صبحانه با خبر.
همین الان 21 روز از آذر میگذره و باز هم ساعت 7 میشه و روز در ایران در شرایطی شروع میشه که زنگ هشدار آلودگی تهران میخوره. چشم راننده ها به برگه های جدید جریمه روشن میشه و مسئولان کنترل کیفیت هوای تهران میگن از ابتدای امسال پایتخت فقط 2 روز هوای پاک داشته. در چنین روزی از هر جایی در ایران که صدای ما رو میشنوید براتون یه روز خوب رو آرزو میکنیم. سلام بر شما که خارج از ایران توی ماشین، توی جاده یا توی خونه سر شام و نهار یا نصف شب رادیو فردا رو هم با خودتون دارید. شما که هر جای دنیا باشید رادیوی فارسی زبان فردا رو ترجیح میدید، به خصوص در روز اول هفتهتون در دوشنبه. در صبح دوشنبه با یک برنامه 90 دقیقه دیگه از همین لحظه تا ساعت 8:30 به وقت ایران اینجاییم تا بهتون بگیم از دیروز و دیشب تا این لحظه در ایران و جهان چه اتفاقایی افتاده که تبدیل به خبر شده. اسم این برنامه هست صبحانه با خبر و ما میدونیم که یک صبحانه معمولی فقط چند دقیقه طول میگشه، ولی اگه با خبر همراه بشه، اونم با آخرین خبرهای ایران و جهان، دیگه معلوم نیست زمانش چقدر باشه. امروز در 21 آذر ماه در 12 ماه میلادی دسامبر براتون از کشف یک مخزن گازی در دریای خزر میگیم. درباره کمپین صندلی خالی برای دانش آموزان زندانی یا کشته شده ایرانی میشنوید. در مورد نشست سازمان ملل برای مقابله با گرمایش زمین هم میشنوید. براتون از زندانیان سیاسی و آخرین وضعیت بعضی از اونها میگیم. و حرفای تازه رئیس بانک مرکزی ایران رو میشنوید درباره تحریم ها و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران. آزادی اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در کنار بقیه بچه های صبحانه با خبر، از سردبیر امروز صبحمون گرفته تا بچه های بخش خبری و گزارش و البته بچه های فنی. همه ای ما اینجاییم تا همراهیتو کنیم برای شروع یک روز. و مثل همیشه با خبر شروع میکنیم، با بکتاش خمسه‌پور که اگر دیشب بیدار بوده باشید صداش رو شنیدید، هر یک ساعت براتون خبرهای تازه خونده و الان هم تو استودیوست. بکتاش سلام.
سلام آزاده، صبح خیر شنوندگان ارجمند.
چه خبر بکتاش؟ در مورد ایران چه خبر؟ خیلی خلاصه بهمون بگو برای کسایی که فرصت زیادی ندارن تو راهن.
خبرها که مثل همیشه در مورد ایران زیاد هست با فرصت کمی که البته ما داریم، ولی مهمترین خبری که شاید بشه بهش اشاره کرد صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس سیاست جهانی در وین بوده که خواهان تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شده.
و میتونی یکی دو تا خبر دیگه هم بگی؟ یکم دست و دل بازتر باش دیگه.
اگه فرصت اجازه بده، صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده است که در مورد پیامدهای اونچه که ایشون انتخابات فرمایشی خوانده به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده. آقای تاج‌زاده میدونیم که همکنون در زندان اوینه. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مصلحی سفارت مجازی اینترنتی آمریکا رو دامی برای جاسوسی دونسته.
بله.
کمیته دفاع از رضا شهابی گفته که او رو به بند 350 زندان اوین منتقل کردن که در این مورد رادیو فردا با همسر آقای شهابی صحبت کرده.
خب خیلی دست و دلبازی به خرج دادی، مرسی.
دیگه بیش از اندازه.
چون دیگه فرصتی نداریم، بهتره که خبرها رو بخونیم مفصل‌تر. بکتاش.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف با درخواست‌ها در اعتراضات سراسری آن کشور برای برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی مخالفت کرده است. حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات اخیر آن کشور در میان ادعاهایی درباره تقلب اکثریت رأی را کسب کرد. روز شنبه ده‌ها هزار تن تنها در مسکو گرد هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات تازه و آزادی تظاهرکنندگان دستگیر شده شدند. دمیتری مدویدف تکرار کرده که دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات را صادر کرده است. ارتش پاکستان میگوید ایالات متحده یک پایگاه هوایی آن کشور را ترک کرده است. این اقدام به دنبال ضرب العجل اسلام آباد صورت گرفته که در اعتراض به حملات هوایی دو هفته پیش ایالات متحده صادر شده بود. گفته می شود از پایگاه هوایی شمسی در جنوب غربی پاکستان برای حملات هواپیماهای بدون سرنشین سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده علیه مواضع طالبان و القاعده در مناطق قبایلی پاکستان استفاده می شد. به دنبال حملات هوایی ماه نوامبر که در آن 24 سرباز پاکستانی در مرز افغانستان کشته شدند، اسلام آباد همچنین راه کاروانهای آمریکایی و ناتو از پاکستان به داخل افغانستان را مسدود کرد. نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت بسته شدن این راه ممکن است چند هفته به طول انجامد. وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک میگوید وی همچنان معتقد است که زمان اقدامات تنبیهی فوری، منسجم و فلج کننده علیه معاملات نفتی و بانک مرکزی ایران است. به گزارش خبرگزاری ها اهود باراک روز گذشته در آخرین روز کنفرانس سیاست جهانی در وین گفت هیچ چیز کمتر از این نوع تحریم ها کار نخواهد کرد. وی آنچرا که حمله مستقیم و انزوای بانک مرکزی ایران از سوی همه جهان خواند لازم دانست. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت این حکومت در ایران که وی آن را رژیم آیت الله خواند به اعتقاد وی در 10 یا 15 سال دیگر وجود نخواهد داشت و آن را علیه ماهیت مردم ایران و آنچه در سراسر جهان می‌گذرد دانست. اهود باراک در این کنفرانس از سوی پیشبینی کرد که حکومت خانواده اسد بر سوریه ظرف هفته‌های آینده سقوط خواهد کرد و چون این تحولی را موهبتی برای خاورمیانه توصیف کرد. و در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، نوری مالکی نخست وزیر آن کشور به واشنگتن سفر کرده است. در اقامت 2 روزه نوری مالکی در پایتخت آمریکا، وی با باراک اوباما رئیس جمهوری و مقامات عالی رتبه ایالات متحده دیدار و گفتگو خواهد کرد.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه با ماست تو بخش دوم صبحانه با خبر با خبرهای تازه‌تر. ایران میگه یک مخزن گازی بزرگ در جنوب دریای خزر کشف کرده. ایران دومین ذخیره گاز در جهان رو داره، ولی این کشف تازه چه شرایط جدیدی برای ایران به وجود میاره؟
همه میدونن که ایران ذخایر گاز عظیمی داره، ولی تحریم ها به ایران اجازه نمیدن که نه اینها رو استخراج کنه، کسی نمیخره.
کمپین صندلی خالی برای دانشجویان کشته شده و زندانی در ایران، کمپینی با تصاویر و فیلم های این دانشجویان.
قراره که پوستر بچه دانشجو که تو زندان هستن و یا جان خودشون رو در حوادث بعد از انتخابات از دست دادن رو روی صندلی های خالی کلاس قرار بدن.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم ها علیه ایران رو جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف میکنه، در کنار مسئولانی که این تحریم ها رو بی اثر میدونن.
اداره کننده اقتصاد ایران بخش خصوصی نیست، این بخش دولتی است که در حدود 70-80% تولید رو به عهده داره.
وضعیت نامعلوم یک روزنامه‌نگار جوان در زندان بعد از 3 ماه بازداشت، خانواده‌اش میگن حتی فضای ملاقات با او غیر عادیه.
شاید ملاقات غیر طبیعی بوده، جلوی دوربین بوده، هم به خودش و هم به خانواده‌ام گفتن که تو ملاقات هیچی راجع به اتهامش نمی‌پرسیم، نه تو حق داری راجع به اتهامش صحبت کنی جز احوال پرسی.
اینها فقط یه سری از بخشایی هست که تا 80 دقیقه دیگه از همین جا میشنوید از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. ساعت 7:09 هست در ایران و از خود ایران شروع میکنیم، از تازه ترین خبرهایی که در مورد ایران وجود داره. یک مخزن گازی در شمال ایران کشف شده. این رو مقامهای رسمی جمهوری اسلامی میگن. در واقع وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران قاسم رستمی از کشف یک میدان گازی بزرگ در محدوده آبی ایران در دریای خزر خبر داده. البته این برای نخستین بار هست که یک مقام ارشد نفتی در ایران با قطعیت و به طور رسمی به میزان کشف گاز در محدوده آبی ایران در دریای خزر اشاره میکنه. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
ایران در عمق 700 متری دریای خزر به یکی از بزرگترین مخازن گازی این حوزه دست پیدا کرده است. وزیر نفت ایران رستم قاسمی در نشست خبری در این باره گفت:
میدانی که به لطف خدا در دریای خزر کشف شده، میدان گازی هست که در مرزهای کشورمون هست، در تقریبا 180 کیلومتری ساحل کشور، و حجم قابل توجهی گاز رو نشون میده که بیش از 50 میلیون TCF گاز، حجم نسبتا بالایی است. انشالله میریم که برنامه تولیدش هم آغاز بکنیم.
پیش از این درباره وجود ذخایر نفت و گاز در سهم ایران در حوزه خزر آمارهای متفاوتی داده می‌شد و این برای نخستین بار است که یک مقام ارشد نفتی ایران با قاطعیت از وجود ذخایر عظیم گازی در حوزه ساحلی ایران خبر می‌دهد. به گفته وزیر نفت ایران، حجم گاز این مخزن از حجم گاز میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان 10 برابر بیشتر است. به گفته رستم قاسمی، مخزن کشف شده ممکن است نفت هم داشته باشد. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی، با کشف این مخزن گازی زندگی مردم شمال ایران متحول خواهد شد. اما کشف این میدان گازی چقدر از نظر منطقه‌ای و اقتصادی به نفع ایران خواهد بود؟ در این ارتباط بهمن آقایی دیبا، مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید نباید منتظر تغییرات جدی در این زمینه‌ها بود.
ایران مخازن خیلی عظیم گاز در مناطق مختلفی داره که حتی با سهولت خیلی بیشتری میشه به اونها دسترسی پیدا کرد. مخازنی که الان صحبت شده در عمق بسیار زیادی هستن که با تکنولوژی و سرمایه‌گذاری بیشتری بایستی به اونها دسترسی پیدا کرد. ولی در خلیج فارس، مثلا فارس جنوبی، سالهای زیادی است که ما به بزرگترین مخزن گازی دنیا در واقع دسترسی داریم، ولی به خاطر تحریم‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری و فقدان تکنولوژی لازم، سالهای زیادی است که قطری‌ها از اینجا استفاده می‌کنن و خودشون رو تبدیل کردن به ثروتمندترین کشور دنیا، در حالی که ایران قادر نیست حتی مقدار کمی از اون رو وارد بازار کنه. به طور کلی بخوام بگم مسئله ذخایر نیست در ایران. ایران دومین کشور دنیاست از نظر ذخایر گازی بعد از روسیه، ولی ایران به هیچ وجه جزو کشورهای عمده صادرکننده گاز در دنیا نیست در شرایط حاضر.
از سوی دیگر رستم قاسمی، وزیر نفت، از دستیابی ایران به عنوان تنها عضو سازمان اوپک به تکنولوژی بومی استحصال نفت و گاز از عمق دریا خبر داد.
سه نکته خیلی مهم در این اکتشاف وجود داره. یکی خود اکتشاف در دریای خزر که سالها بود ایران تلاش میکرد، امروز به این دست پیدا کرده. دوم که موضوع بسیار مهمی است، دستیابی حفاری، تکنولوژی حفاری در آبهای عمیق است که کشور ایران در واقع به عنوان تنها عضو اوپک به این فناوری دست پیدا کرده. و سوم ساخت تکنولوژی سازهای دریایی در آبهای عمیق است که از جمله دکل امیرکبیر که در حال حفاری است.
اما علارغم ادعای وزیر نفت ایران به دستیابی به این تکنولوژی، بهمن آقایی دیبا، مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفت، میگوید هنوز زود است که بتوان پذیرفت ایران به این تکنولوژی پیشرفته برای استخراج نفت و گاز دست پیدا کرده است.
تکنولوژی مربوط به بهره برداری و بعد از اون مهمتر حتی از اون تکنولوژی مربوط به انتقال گاز، حالا توسط کشتی‌های مخصوص حمل گاز یا لوله‌های مخصوص حمل گاز، در واقع در انحصار تعداد کمی از کشورها و حتی تعداد کمی از شرکت‌ها هست. مثلا در مورد قطر، با استفاده از روابط نزدیک قطر با آمریکا و کره جنوبی، ما تونستن که در واقع از این تکنولوژی استفاده بکنن. حتی کشور عمده‌ای مثل روس‌ها که دارای صادرات زیادی از گاز هستند، به این تکنولوژی که در قطر به کار میره دسترسی ندارن. خب همه میدونن که ایران ذخایر گاز عظیمی داره، ولی تحریم‌ها به ایران اجازه نمیدن که نه اینها رو استخراج کنه و حتی اگه استخراج کنه کسی نمیخره اینو.
ایران دارنده دومین ذخایر گازی در جهان است. با این حال بیشتر گاز تولیدی ایران در داخل مصرف می شود و طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال 2010 میلادی حدود 147 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده که 144 میلیارد متر مکعب آن به مصرف داخلی رسیده است.
خب غیر از این ماجراهای مربوط به گاز و نفت در ایران، بریم سراغ یک مسئله دیگه در ایران و اون هم دانشجویان. همزمان با هفته دانشجو، یه تعداد از فعالان دانشجویی که البته خارج از ایران هستن، یک کمپین رو انداختن که اسمش هست صندلی خالی. البته اونها میگن که هدفشون یه سری از دانشجویانی هستن که بعد از انتخابات سال 88 کشته شدن یا همین الان در زندان به سر میبرن. چگونه و چراش رو باید از فرین آسمی بشنویم.
گرچه جایتان در کلاس ها خالی است، اما همیشه به یادتان هستیم. این شعار کمپینی است که به تازگی راه افتاده، کمپین صندلی خالی. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو 16 تا 23 آذر را به عنوان هفته دانشجو اعلام کرده. به همین مناسبت کمپینی به نام کمپین صندلی خالی راه افتاده که یاد دانشجویان زندانی یا کشته شده در درگیری‌های پس از انتخابات سال 88 به این وسیله گرامی داشته شود. پویا جهاندار، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و فعال دانشجویی که آغازگر این کمپین است، درباره کمپین صندلی خالی به رادیو فردا چنین میگوید:
خاطر اینکه خیلی از دوستان دانشوی ما الان از نعمت کلاس و درس محروم هستند و پشت میله های زندان هستند و تعداد دیگه از عزیزان دانشو در دو سال اخیر جان خودشون رو برای آزادی مردم از دست دادن و اونا هم همچنین جاشون سر کلاس درس خالیه. در واقع این صندلی خالی نمادی است از دانشجویانی که باید سر کلاس باشند و نیستند. این ایده به ذهن بنده خطور کرد و تعداد زیادی از دوستان عزیزان فعالان دانشجویی و حقوق بشر با ما وارد همکاری شدند و امیدواریم که این بحث فعلا ادامه داشته باشه تا بتونیم به نوعی صدای عزیزان باشیم که تو زندان هستند و صداشون به جایی نمیرسه.
کمپین صندلی خالی در چند دانشگاه آمریکا و اروپا اجرا شده. صفحه فیسبوک کمپین صندلی خالی عکسهایی از دانشجویان غیر ایرانی را نشان می‌دهد که برای همبستگی با دانشجویان زندانی ایرانی عکسهای آنها را در دست گرفته و سر کلاس درس حاضر شدند. پویا جهاندار در این باره می‌گوید:
فعلا دانشگاه جورج واشنگتن این حرکت انجام شده، دانشگاه نیویورک تو کانادا و تو بارسلون این حرکت انجام شده و ایده خیلی ساده هستش. قراره که پوستر بچه دانشجو که تو زندان هستن و یا جان خودشون رو در حوادث بعد از انتخابات از دست دادن رو روی صندلی‌های خالی کلاس قرار بدن و عکس و فیلمش رو برای ما آپلود کنن یا تو صفحه خودشون مستقیما آپلود کنن.
در روزهای اخیر ویدیویی در اینترنت منتشر شده که ترانه ای از زندان نام دارد. این ترانه توسط یک دانشجوی زندانی نوشته شده. پویا جهاندار درباره این ترانه چنین میگوید:
همچنان که اعلام شده این ترانه دلنوشته ای از یک دانشجوی زندانی که توی زندان بوده و به مناسبت 16 آذر روز دانشجو این شعر رو سروده. البته قرار بود این آهنگ اجرا بشه قبلا تو ایران، بچه تلاش کردند، متاسفانه تعدادی از دوستان سر این آهنگ دستگیر شدند و نتونستن کار رو جلو ببرن. خوشبختانه متن ترانه از بین نرفته بود، باقی مونده بود و اگه دقت کرده باشن کاریه که یک گروه آماتور ولی با عشقی که به بچه زندانی داشتن خواستن این کار انجام بشه.
به مناسبت هفته دانشجو، برنامه‌ها و سخنرانی‌های توسط فعالان دانشجویی در برخی از دانشگاه‌های آمریکا و اروپا از جمله دانشگاه ایالتی نیویورک برگزار شده است.
دستمون همش شده حسرت روزای قدیم، چی شد خدا که یک دفعه توی جهنم افتادیم.
بله، بعد از این گزارش درباره دانشجویان زندانی در ایران به خصوص میخوام براتون یک ترانه پخش کنم از یکی از معروفترین گروه های موسیقی راک ایرانی که حتما شما همون رو میشناسید، گروه کیوسک، که تازه ترین آلبوم خودش رو منتشر کرده و یکی از تازه ترین کارهاش رو میخوام براتون پخش کنیم، بارون نمیاد اینجا، که هنوز معلوم نیست مخاطب این آهنگ کیه.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیس مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا، فقط مرده ها زنده وقتی زنده ها با حاس بمیره، قهرمان های شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا، شب تاریک و قطعی ستاره، مادر نمیاد اینجا، مرتضا پس هر هر کمی یک کمی دوباره مرتضی فقط شبا رو میشمونم وقتی روزا همه هیچه همه راه نمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچه مرتضی مرتضی بارون نمیاد اینجا مرتضی درخت میکنه تو باش دسته یه تمر بسازه شیرا رو کردن تو قفس و حالا به عکس یه گرمه مینازن مرتضی مرتضی بارون نمیاد اینجا مرتضی شب تاریک و وقتی یه ستاره ماه در نمیاد اینجا مرتضی بس هر کمی یه کبیر دوباره نمیاد اینجا مرتضی گاوای میانه رو در حال مذاکره با رئیس کارخونه سوسیسن مرتضی بارون نمیاد اینجا مرتضی
البته این سال برای خیلی ها به وجود اومده که این مرتضی کی هست که آرش صبحانی در گروه کیوسک اون رو خطاب قرار میده و در آهنگ بارون نمیاد اینجا مدام از مرتضی یاد میکنه. بله، این بود موسیقی که در بخش اول براتون در نظر گرفته بودیم از تازه ترین کارهای گروه راک کیوسک در آمریکا و ببینیم در تهران روزنامه های امروز چه خبرهایی دارن.
از میان مطبوعات
صبح دوشنبه بخیر شهرام رفیزاده و روزنامه‌های امروز صبح تهران.
آزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فرد.
تخلفات رئیس دولت همچنان ادامه دارد. این تیتر تعداد زیادی از روزنامه‌هایی بود که من همینطور سرسری بهشون نگاه کردم.
بله، روزنامه جهان صنعت، مردم سالاری، خراسان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، جمهوری اسلامی و روزنامه شرق یکی از عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به سخنان آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات که به نوشته این روزنامه ها یک شنبه برای نخستین بار به طور مستقیم آقای محمود احمدی نژاد رو مخاطب سخنان خودش قرار داده و اعلام کرده که تخلفات رئیس دولت همچنان ادامه داره. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، آقای رحمانی فضلی به عنوان رئیس دیوان محاسبات تاکید کرده که یکی از تخلفاتی که آقای احمدی نژاد انجام داده این هست که 12,000 میلیارد تومان از درآمد نفت رو تحت عنوانی که ما کسر بودجه داریم مورد استفاده قرار داده. روزنامه خراسان و مردم سالاری از قول آقای رحمانی فضلی نوشتن که تخلفات در بدنه دولت کاهش پیدا کرده اما در سطح رئیس و هیئت دولت همچنان ادامه داره.
غیر از این تیتر مشترک دیدم در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی باز هم خبرهای تازه منتشر شده، البته توی بعضی از روزنامه ها.
بله، روزنامه هایی مثل شرق، کیهان و جمهوری اسلامی امروز اخباری در این زمینه منتشر کردن. روزنامه شرق خبر داده که روز یک شنبه در جریان برگزاری همایش پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مقام های قضایی حضور داشتن، از جمله آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور. نتایج نظرسنجی که این سازمان از مردم انجام داده در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو اعلام کرده و گفته که 98% از مردم پیگیر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند. 75% از مردم دولت آقای احمدی نژاد رو مسئول این اختلاس 3000 میلیارد تومانی میدونن و البته ایشون گفته که 16% از مردم هم خود قوه قضاییه رو مسئول بروز اختلاس 3000 میلیارد تومانی که یکی از بی‌سابقه ترین اختلاس ها در سیستم بانکی ایران هست اعلام کردن.
گفته میشه که باز هم حکم هایی صادر شده برای قطع دست و پا، اون هم به اتهام سرقت.
روزنامه خراسان خبری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که طی 2 روز گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز به دستور دادستان انقلاب شهر شیراز 2 مورد حکم قطع دست و پا اجرا شده. اونطوری که روزنامه خراسان گزارش داده، آقای علی القاسمی دادستان شیراز در 1 مورد دستور داده که دست و پای یک نفر رو که متهم به سرقت بوده قطع کنن و در مورد دیگر هم فقط یک قطع دست اجرا شده و ایشون تاکید کرده که حد قطع دست برای اینکه درس عبرتی باشه برای سایر کسانی که سرقت میکنند از این پس در استان فارس و شهر شیراز اجرا خواهد شد.
و در کنار این خبر از آزادی مشتبه میرتحماس بگو ششمین مستندسازی که چند وقت پیش بازداشت شده بود اما الان با وثیقه آزاد شد، البته 1-2 شب پیش آزاد شد.
آقای مشتبه میرتحماس آخرین مستندساز و در واقع ششمین مستندسازی بود آزاد شد. این 6 مستندساز در شهریور ماه و به اتهام همکاری با شبکه فارسی بی بی سی بازداشت شده بودند. پیشتر هم ناصر صفاریان، هادی آفریده، مهران زینت‌بخش، محسن شهرنازدار و کتایون شهابی که بازداشت شده بودند با وثیقه آزاد شدند.
متشکرم. شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران. روزنامه‌ها صفحه ورزشی هم دارن که برای اینکه بدونیم جدیدترین و دقیق‌ترین خبرهای روز ورزش چیه، باید بریم سراغ فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
پس از استعفای حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس، وضعیت سرمربی جدید این تیم هنوز روشن نیست و تمرینات سرخپوشان در حال حاضر زیر نظر محسن آشوری، یکی از دستیاران استیلی انجام می شود. دیروز چند خبرگزاری از لوکا بوناچیچ سرمربی سابق سپاهان به عنوان گزینه اصلی هدایت پرسپولیس نام بردند. محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس عصر دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر از بوناچیچ به عنوان یکی از 3 گزینه اصلی سرمربیگری این تیم یاد کرد، اما تاکید کرد هنوز قراردادی با وی امضا نشده. علی پروین یکی از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس هم روز گذشته در حاشیه تمرین این تیم اظهار داشت تا روشن شدن وضعیت سرمربی تمرینات پرسپولیس زیر نظر محسن آشوری انجام می شود.
حالا قرار بود آقای آشوری بمونن تمرین کنن با بچه ها تا انشالله ببینیم خدا چی میخواد.
در پیکارهای کشتی آزاد آزمایشی المپیک 2012 لندن روز گذشته تیم 3 نفره ایران موفق به کسب 1 نشان طلا و 1 برنز شد. فرزاد جعفری در 55 کیلو با 2 پیروزی برابر حریفانی از لهستان و آمریکا طلا گرفت و احسان لشکری در 84 با 2 برد برابر کشتیگیرانی از پورتوریکو و آمریکا و باخت مقابل روس صاحب نشان برنز شد. 4 تن از آزادکاران ایرانی به دلیل تعطیلی سفارت انگلیس در تهران نتوانستند کاروان کشتی ایران را در سفر به لندن همراهی کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، سفر تیم ملی تیراندازی با کمان داخل سالن ایران به سنگاپور برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان به دلیل مشکلات مالی لغو شد. ایران قرار بود با 16 کماندار زن و مرد در این مسابقات شرکت کند. در رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان در ژاپن دیروز تیم الصعد قطر قهرمان آسیا 2-1 نمایندی تونس را شکست داد و به دور بعد راه یافت. الصعد همان تیمی است که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مغلوب سپاهان ایران شد، اما به دلیل استفاده سپاهان از 1 بازیکن 2 کارته از سوی AFC برنده اعلام و در نهایت قهرمان آسیا شد. و دیشب در پایان هفته 16 فوتبال بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ 2-1 میزبانش اشتوتگارت را شکست داد و با 34 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. بورسیا دورتموند هم در دیدار خانگیش برابر کایزرسلاترن 1-1 متوقف شد و با 31 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفت. فنبرز غریب، رادیو فردا.
این موزیک رو که میشنوید مشخص است که نیم ساعت از برنامه‌مون گذشته و من دوباره بهتون صبح بخیر میگم. در ساعت 7:30 به وقت ایران در روز دوشنبه خوشحالم که با ما هستید، امیدوارم همچنان با ما بمونید. یک ساعت دیگه از صبحانه با خبر باقی مونده و این نیم ساعت رو هم با بکتاش خمسه‌پور شروع میکنیم. البته سرخط خبرها رو بشنویم.
اتحادیه کارگری ایتالیا میگویند امروز دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. آنها به اصلاحات بازنشستگی در برنامه نخست وزیر ایتالیا اعتراض دارند که برای نجات آن کشور از فاجعه اقتصادی طراحی شده است. دیکتاتور سابق پاناما مانوئل نوریگا پس از گذشت 22 سال به پاناما بازگشت است. نوریگا به خاطر قتل مخالفان سیاسی در دهه 80 میلادی باید 3 حکم 20 ساله مجموعاً 60 سال در حبس را سپری کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شامگاه گذشته سفارت مجازی آمریکا را دامی برای جاسوسی خواند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این وبسایت به عنوان سفارت مجازی به گفته وی همان مشی و مسیر لانه جاسوسی را دنبال می‌کند. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی با هشدار نسبت به فراهم نشدن شرایط انتخابات آزاد مسئولیت عواقب برگزاری انتخابات فرمایشی را به عهده شخص رهبر دانست. وی یک روز پس از انتخابات 1388 تسکیر شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. و مشتبه میر تحماس مستندساز ایرانی با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود. سرخط خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و باز هم بکتاش با ما هست در بخش سوم و خبرها رو مفصل براتون میخونه. در ادامه نتایج نشست گرمایش زمین در آفریقای جنوبی. سال روز تولد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده‌ای که در دهه 1370 خورشیدی به طرز مشکوکی فوت کرد. و تأثیر لپتاپ‌های با اینترنت بی سیم بر سلامت اسپرم در مردان. همراه ما بمونید. و بیرون از ایران چی میگذره؟ یکی از جریان‌های جهانی یک کنفرانس بزرگ بود و بحث‌های درباره آب و هوا و وضعیت گرمایش زمین. شرکت کننده‌ها توی نشست دوربان در آفریقای جنوبی به توافقی برای کم کردن گازهای گلخانه‌ای دست پیدا کردند. نگاهی به نشست دوربان از حسن جعفری.
نشست دوربان درباره تغییرات اقلیمی به رغم اینکه با تردیدهای جدی روبرو شده بود و شمار زیادی از تحلیلگران پیش بینی می‌کردند کاملاً به شکست بیانجامد، به یک توافق دست یافت. توافقی که شاید خیلی‌ها را راضی نکند، اما امیدها را به یافتن جایگزینی برای پیمان کیوتو بار دیگر زنده کرد. هفته گذشته نگاه نگران شمار زیادی از فعالان زیست محیطی به دوربان دوخته شده بود. شهری ساحلی در آفریقای جنوبی که چندین روز و شب متوالی نمایندگانی از 194 کشور مشغول بحث و تبادل نظر بر سر راه‌های مقابل با گرمایش زمین و وضعیت پیمان کیوتو بعد از انقضای آن بودند. پیمان کیوتو که 37 کشور صنعتی آن را امضا کردند و تا یک سال دیگر هم اعتبار دارد، کشورهای صنعتی را وادار کرده است تا از میزان گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. صبح یک شنبه شرکت کنندگان در دوربان به توافق‌هایی دست یافتند که قرار است به پیمان کیوتو منظم شود. بر اساس این توافق، یک صندوق مالی تأسیس خواهد شد که با استفاده از آن به کشورهای فقیر کمک می‌شود تا با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد دستیابی به این توافق را ستایش کرد. اما به رغم ستایش‌هایی از قبیل تمجید دبیرکل سازمان ملل، شماری از منتقدان ابراز بدبینی می‌کنند و می‌گویند اقدام‌هایی که در توافق جدید در نظر گرفته شده، آنقدر مؤثر نیست که بتواند با گرمایش زمین مقابله کند. برخی از جزایر کوچک و کشورهای در حال توسعه که با خطر بالا آمدن آب دریاها و تغییرات شدید جوی دست و پنجه نرم می‌کنند می‌گویند که این توافق اشتراک نظری حداقلی است و ابزارهای لازم برای دور شدن از خطر را در بر ندارد. با این حال رئیس نشست در پایان مذاکرات خوشحالی فراوانی از خود نشان داد. مایته نکوانا ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی که ریاست مذاکرات را بر عهده داشت گفت:
فکر می‌کنم هممون قبول داریم که این توافق کامل و ایدئال نیست. اما نباید ایدئال رو دشمن خوب و ممکن تلقی کنیم. همین توافق هم میتونه در مقابله با گرمایش زمین به خوبی ایفای نقش کنه.
نشست دوربان طولانی ترین مذاکرات درباره تغییرات آب و هوایی ظرف دو دهه گذشته محسوب میشود. توافقی که روز یکشنبه به دست آمد در واقع پس از سالها ناکامی برای مقید کردن قانونی و کاهش جهانی آلودگی هوا از سوی کشورهای آمریکا، چین و هند به دست آمد.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
چند لحظه دیگه با ما بمونید، براتون خبر فرهنگی داریم. یادی میکنیم از سعیدی سیرجانی، براتون موسیقی پخش میکنیم، در مورد آخرین اخبار علمی هم میشنوید و در مورد خبرهای تازه مربوط به موسیقی در ایران و جهان هم گفتگوی روزانمون رو خواهید شنید. اما بریم اول سراغ خبرهای فرهنگی و هنری. اگر شما هم علاقمند به این نوع برنامه ها هستید و اگر البته امروز و فردا یه جوری بیکارید و دوست دارید سری بزنید به یکی از جاهایی که این برنامه ها برگزار میشه.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام میکنم به شما، باز هم اومدیم سراغ شما و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری در ایران.
سلام میکنم منم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز و هم اونایی که تازه از خواب بیدار شدن، هم اونایی که از مدت پیش کارشون شروع کردن.
آقای سرکوهی امروز میخوام هم در مورد دو سالانه نگارگری ازتون بپرسم، هم در مورد سینما. با همایش علمی دو سالانه ملی نگارگری ایران شروع کنیم که از همین امروز دوشنبه در تهران شروع میشه. از برنامه‌های این همایش شما چی میدونید؟
این همایش علمی که از امروز شروع خواهد شد بخشی است از برنامه‌های هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران. فردا هم ادامه داره، یعنی همایش دو روزه هستش در مؤسسه فرهنگی سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست. سه تا موضوع اصلی داره، یکیش تاریخ هست، دوم حکمت و زیبایی و سوم آموزش نگارگری. کسانی که سخنرانی خواهند کرد امروز آقای حسن بلخاری، سلیمان سعیدآبادی و عبدالکریم عطازاده خواهند بود و همچنین محمد خزائی و میثم حسن‌خانی و آذر جعفرزاده. فردا هم که روز دوم و روز آخر همایش است، مهران هوشیار، خشایار قاضی‌زاده، رضا میرمبین، احسان قائمی، حسن محمدی، مینا صدری و محرم علی پاشا زانوسی سخنرانی خواهند کرد. توضیح کوچولو هم بدم که هشتمین دو سالانه ملی نگارگری ایران 75 اثر از 226 هنرمند هستش که در بخش رقابتیش در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شده و 58 اثر از 35 استاد، یعنی بخش به اصطلاح پیشکسوتانش، در همین مؤسسه فرهنگی سبا از این از چند روز پیش شروع شده نمایشگاه و تا 5 دی ماه هم ادامه داره.
بنابراین هم کسی که علاقه دارن میتونن کارها رو ببینن، هم کسی که میخوان تو این همه علمی شرکت کنن میتونن سخنرانی ها رو گوش کنن.
بله، هر دو رو امکان داره.
از تهران بریم به لندن. آقای سرکوهی، برنامه امروز یکی از دانشگاه‌های معروف در لندن، در دانشگاه سوئس، سه فیلم ایرانی رو توی برنامه خودش گذاشته که قراره امروز نمایش بده. میدونین کدوم فیلم‌ها هست؟
بله، همونطور که شما گفتین دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن امروز سه فیلم ایرانی نشون میده، یک فیلم داستانی و دو فیلم مستند. فیلم داستانیش اتوبوس شب هست به کارگردانی کریم نصفور احمد، کارگردان مشهور ایرانی. بعد فیلم مستند موج زنده هست به کارگردانی حبیب احمدزاده که این فیلم درباره سقوط هواپیمای مسافربری ایران هست که نیروهای آمریکایی به شلیک کردن و سقوط کرد. و فیلم بعدی هست جشن کشتی دوستی، فیلمی است درباره آیین‌های 30مین سالگرد جنگ در شهر مرزی ایران، یعنی در خرمشهر، فیلمی است که نشون خواهند داد.
غیر از این سه تا فیلمی که گفتید در لندن قرار نمایش داده بشه، بریم به هند که فیلم آینه های روبرو که یک فیلم ایرانی دیگه هست درباره تغییر جنسیت قراره توی یک جشنواره بین‌المللی در این کشور به نمایش گذاشته بشه. اما ماجرا اینه که این فیلم هنوز تو ایران اکران نشده. شما میدونید که چرا این فیلم با اینکه جایزه هم گرفت ولی اکران نشد تو ایران؟
بله، نخواست توضیح بدم درباره جشنواره بین‌المللی فیلم کرالا در هندوستان از 16 دوم دسامبر شروع شده تا 25 آذر هم ادامه داره. آینه‌های روبرو همونطور که شما گفتین در جشنواره‌های مختلفی نشون داده شده، در خارج از کشور جوایز گوناگونی هم برده، حتی در جشنواره‌های داخلی هم هنوز در تهران نمایش در نیامده. با تم دو جنسیتی هست، یک دختر مذهبی و یک دختری از طبقه متوسط که فرار میکنن، اینا با هم دوست میشن و بعد در میابه که دختر دیگر دو جنسیتی هست، دنیای ذهنی به اصطلاح اون دختر مذهبی در هم میرزه که دوست دو جنسیتی است، داوری هاش در این باره عوض میشه. اما متأسفانه در تهران هنوز نمایش داده نشده. دلیلش هم این است که اونطور که خود آقای طاهرپور تهیه کننده فیلم گفته ما به عنوان اعتراض به نابسامانی و آشفتگی شرایط کنونی اکران فیلم رو نمایش نمیدیم. به اینا گفتن که این فیلمو در یه تاریخ مشخص، یعنی در آبان ماه، در دو پردیس سینمای ملت و زندگی نمایش بدین، ولی یه شرط گذاری هایی گفته شورای سنفی نمایش برای ما کرده که ما نمیپذیریم. در نمایش عمومیش بسیار مشکلاتی ایجاد شده.
بله، همونطور که قول داده بودم و قبلش هم گفته بودم، میخوام بریم سراغ یک برنامه به مناسبت 20 آذر ماه که برابر هست با 80 سال روز تولد یک نویسنده ناماشنا در ایران. در واقع علی اکبر سعیدی سیرجانی اگر زنده بود الان 80 سالش میشد. نویسنده‌ای که 10 ماه آخر زندگی خودش رو توی یکی از خانه‌های وزارت اطلاعات بازداشت بود و در نهایت هم 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی خبر مرگش در روزنامه‌های دولتی منتشر شد. از نویسنده ضحاک ماردوش و سیمای دوزن در گزارش همکارم شهرام میریان بیشتر بشنویم.
علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر سرشناس ادبی و تاریخی، در 24 اسفند ماه سال 72 در خیابانی در تهران دستگیر و بازداشت شد. در پی اعلام خبر مرگ این اندیشمند دگراندیش در 4 آذر ماه سال 73 در خارج از ایران گفته شد سعیدی سیرجانی به خاطر انتشار آثار و مقاله های انتقادیش از سوی عوامل وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد و سرانجام 10 ماه آخر زندگی 63 ساله خود را در یکی از خانه های وزارت اطلاعات گذراند. در همین خانه 10 ماه زیر بازجویی و شکنجه قرار داشت و بالاخره در 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی خبر مرگش در روزنامه های دولتی نشست. نویسنده‌ای که دکتر احسان یار شاطر، مدیر و سرپرست ایرانیکا، از جایگاه ادبیش اینطور یاد کرده است.
آقای سعیدی سیرجانی مؤلف مقالات متعدد در مسائل اجتماعی و ادبی و فرهنگی و تاریخی ایران هستند و جمله کتابهاشون یکی ضحاک ماردوشه که در حقیقت در تفسیر و توضیح این داستان نوشته شده و به گمان بنده یکی از عالی ترین نمونه های نثر فارسی است. در حقیقت بنده باید بگویم که در میان نثر نویسان معاصر ایران هیچ کس رو نمیشناسم که نثر فارسی رو اینقدر شیرین و پر از طنز و اینقدر لطیف و فصیح بنویسه.
نام سعیدی سیرجانی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با انتشار آثاری چون شیخ صنعان، ای کوته آستینان و چند اثر پژوهشی دیگر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. سعیدی سیرجانی نامه‌های سرگشاده‌ای هم خطاب به مقام‌های بلندپایه ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای نوشت. وی در این نامه‌ها به فضای امنیتی پلیسی حاکم بر اجتماع، فرهنگ و مطبوعات به شدت حمله کرد و همین مقاله‌ها باعث شد که فعالیت‌های ادبی و اجتماعی سعیدی سیرجانی بیشتر در کانون توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار گیرد.
روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات می‌کردن، بنده شدن سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتم، گفتم هر کی می‌خواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه.
همپای فعالیت‌های داخلی سعیدی سیرجانی به دعوت دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا هم به خارج می‌آمد که شرکت در کنگره 1000 سال سرایش شاهنامه در دانشگاه شهر کلن آلمان در آذر ماه سال 69 خورشیدی یکی از آنهاست. سعیدی سیرجانی در این همایش در برابر حدود 800 تن از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با اشاره به جایگاه شاهنامه فردوسی در ادبیات ایران و جهان با طنز شیرین زمین و کنایه آمیز خود نگاهی هم به مسائل داخلی ایران انداخت.
حضورتون عرض میشه وقتی که جناب عالی مردد بودید که تنفس بدید یا ندید، من دل تو دلم نبود. علتش اینه که شما اینجا زندگی میکنین، توی هوا راحت نفس میکشین، من بدبخت تهران نمیتونم نفس بکشم، اینجا لااقل تنفس میخوام. فقط یادتون باشه با این دست زدناتون کار دست من ندین. منظور من دود گازوئیل اونجا زیاده، چیز دیگه این نیست.
سیدی سیرجانی در آخرین روزهای سال 72 در خیابان دستگیر می شود و پس از گذشت 10 ماه خبر مرگش از سوی وزارت اطلاعات ایران در 4 آذر ماه سال 73 در روزنامه‌های دولتی می نشیند. همزمان از همین وزارت به کانون نویسندگان در تهران هم هشدار داده می شود که از هر گونه برپایی مراسم ختم و یا تجلیل از سیدی سیرجانی خودداری شود.
بله، به مناسبت 80مین سال روز تولد علی اکبر سیدی سیرجانی شنیدید نویسنده ناماشنا که شهرام میریان در این مورد برنامه تهیه کرده بود تا یادی داشته باشیم از. اما یک ترانه بشنویم که کمی هم نامرتبط نیست با این برنامه که الان شنیدید، از گروه معروف دنگ شو که اسم یک گروه موسیقی ایرانی هست که آلبومی هم به اسم شیراز 40 ساله منتشر کرده که خیلی هم با استقبال روبرو شده. آهسته آهسته.
یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم سر راحت، بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی. یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دل نگرون،
اومدم در خونتون، یک شاخ گل در دستم، سر راهم بچستم، از پنجره منو دیدی، مثل گلها خندیدی.
دنگ شو آسه آسه اسم این کاری بود که شنیدید، از آلبوم معروف شیراز 40 ساله این گروه موسیقی که کارهای مدرن میکنه و ترانه هاش هم بسیار به یاد موندنی هست. اما بریم سراغ یک گزارش علمی در مورد تازه ترین تحقیقات و اینکه قدرت، کیفیت و شرایط اسپرم در مردان برای باروری به چه عواملی بستگی داره. نمونه اسپرم ذخیره شده 29 مرد سالم در یک آزمایش و تحقیق تازه بررسی شد. این نمونه های اسپرم زیر لپتاپ متصل به اینترنت از طریق وای فای قرار گرفت. این آغاز یک تحقیق بود برای اینکه ثابت شود اسپرم در چه شرایطی با خطر روبروست. 4 ساعت بعد از متصل بودن کامپیوتر به اینترنت از طریق شبکه بیسیم، این اسپرم ها بازبینی شدند.
آیا استفاده از لپتاپ با قابلیت اتصال به شبکه‌های بیسیم سپرم را نابود می‌کند؟
در سپرم‌های زیر کامپیوتر قرار گرفته حرکت کمتری دیده شد نسبت به سپرم‌هایی که در درجه حرارتی مشابه ولی دورتر از کامپیوترها قرار داشتند و در 9% از سپرم‌های جاسازی شده زیر لپتاپ مشخص شد که DNA 3 برابر گروه دیگر آسیب دیده. اما هنوز جای نگرانی نیست، چون محققان آرژانتینی با این تحقیق هنوز نتوانستند ثابت کنند که استفاده از لپتاپ متصل به اینترنت از طریق وای فای می تواند باعث ناباروری یا اثرگذاری روی کیفیت اسپرم ها شود. محققان بریتانیایی بعد از اعلام نتایج این تحقیق گفتند که اسپرم ها خارج از بدن بدون حفاظت و به عنوان نمونه در شرایط زیر کامپیوتر قرار گرفتند که می تواند به دلیل نحوه خارج شدن از بدن و همینطور دمای محیط هر سرنوشتی داشته باشند. محققان دیگر هم بر این باورند که چنین نتیجه گیری فقط می تواند باعث ترس از کامپیوتر و اینترنت بی سیم شود، اما در این حال تایید کردند که اصولا استفاده دراز مدت از لپتاپ به خصوص زمانی که داغ شده روی زانو اصلا مناسب نیست.
آیا تغذیه سالم باعث تقویت اسپرم می شود؟
بر اساس 2 تحقیق تازه مشخص شده که یک رژیم غذایی سالم می تواند به فراوانی و قدرت اسپرم ها کمک کند. در یک تحقیق ثابت شد مردانی که بیشتر گوشت قرمز، کربوهیدرات فراوری شده، شیرینی و نوشیدنی های انرژیزا در رژیم غذایی خود دارند، مشکلات تحرک، شکل و تمرکز در اسپرم خود داشتند. این افراد البته با مردانی مقایسه شدند که ماهی، غلات سبوسدار و میوه و سبزیجات بیشتری خوردند. اما در تحقیق دوم، محققان متوجه شدند مردانی که بیشتر از روغن‌های ترانس که در شیرینیجات، غذاهای حاضری و غذاهای سرخ شده فراوان است استفاده می‌کنند، اسپرم کمتری نسبت به مردانی دارند که این نوع چربی‌ها را بسیار ناچیز مصرف می‌کنند. هر 2 تحقیق توسط تیم‌های جداگانه در دانشگاه هاروارد در آمریکا انجام شده و در این تحقیق 188 مرد جوان سالم در سن 18 تا 22 سال شرکت کردند. با وجود این نتایج به دست آمده در مورد نحوه تغذیه و سلامت اسپرم، محققان اما میگویند هنوز راه درازی در پیش است و باید 10 آزمایش دیگر انجام دهند تا به نتایج دقیق تری در این زمینه برسند. نگاهی بود به چکیده مقاله‌ای در همین زمینه در هفته‌نامه آمریکایی تایم و در ادامه بریم سراغ آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به موسیقی در ایران و خارج از ایران. علی ناظمی سلام میکنم بهت، بازم بحث موسیقی هست و باز هم اومدیم سراغ تو در صبح روز دوشنبه. حالت خوبه؟
من خوبم آزاده، امیدوارم تام خوب باشه. چه اجازه بده که سلام و صبح بخیر بگم به همه شنوندگان برنامه.
متشکرم. علی ناظمی، میخوام از ماجراهای مربوط به انجمن موسیقی ایران شروع کنم که به هر حال یه جورایی فضای موسیقی در ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده. در واقع مدیر عامل این انجمن عوض شده و یه مدیر عامل جدید اومده. میتونید در مورد سوابق کاری مدیر عامل جدید انجمن موسیقی بگید؟
علی ترابی نفر دوم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. بر همین حضورش در انجمن موسیقی خیلی پر سر و صدا بوده پیش از اینکه حتی انتخاب بشه، چون طبق اساسنامه انجمن استخدام کسایی که استخدام رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن ممنوع بوده، ولی حالا این اتفاق افتاده در مراسمی که واقعا بدون سر و صدا بود، خبرنگاری حضور نداشت، علی ترابی معرفی شد به عنوان مدیر عامل انجمن و بابک رضایی که 6 سال توی این انجمن فعالیت میکرد از کار برکنار شد و مراسم تودیه اون برگزار شد. البته بابک رضایی هم راجعش بگیم که توی این مدت کمک‌های بسیار کرده بود که دفتر انجمن موسیقی بتونه پویاتر باشه. به نظر خیلی از کارشناسا فعالیت خوبی انجام شده بود.
برای این انتقادهای وجود داره در مورد مدیر عامل انجمن موسیقی، مدیر عامل جدیدش.
خیلی باور دارن که علی ترابی هم به هر حال تجربه اینو داشته که با موسیقی و اهالی موسیقی سر و کار داشته توی مدتی که توی دفتر موسیقی وزارت کار میکرده.
جامعه مربوط به انجمن موسیقی ایران بریم سراغ تازه های موسیقی در ایران. یک گروه فعال که البته سبکش راک آلترناتیو هست، آلبوم های خودش رو مجانی گذاشته تو اینترنت که هر کسی میخواد بتونه دانلود کنه یا اینکه آنلاین گوش کنه. در مورد این گروه برامون بگو که چرا این کارو کرده.
آزاده، همینجور که میدونیم تمام گروه های مستقل موسیقی راک آلترناتیو خصوصا تو ایران با این دست و پنجه نرم میکنن که بتونن هزینه هاشون رو در بیارن، حداقل هزینه های ضبطشون و حتی فروش آثارشون میتونه کمکی بهشون باشه. اما گروه نبض، گروهی که توی غرب آمریکا شکل گرفته، 8 سالی فعالیت میکنه، تصمیم گرفته برای اینکه بیشتر در معرض دید مخاطبا قرار بگیره، آلبوم های خودش رو به صورت مجانی توی فضای اینترنتی بذاره. توی سایت ساند کلاود میشه این آلبوم ها رو دانلود کرد. آلبوم هایی که از 8 سال پیش منتشر شده، اولینش پیام سادگی بوده و بعد از اون آلبوم به اسم ریمیکس منتشر کردن و در سال 2005 هم آلبوم به اسم زرد، آبی و سفت و حالا هم قراره که کارهای جدیدی رو با هم انجام بدن اعضای گروه.
حالا یکی از آهنگ های مجانی گروه نبض رو بگو بشنویم.
اسم آهنگش هست مگه نه و از همه آلبوم پیام سادگیش انتخاب کردم، آهنگی که براش ویدیو ساختم و ویدیوش هم توی فضای مجازی نسبتا با استقبال روبرو شده بود.
خارج از ایران، ادل خواننده جوان بریتانیایی تا چند سال دیگه گفته که نمیتونه هیچ آلبومی منتشر بکنه. به نظر میاد که برای طرفداراش خبر بسیار بدیه.
فکر میکنم برای تو خبر بدی باشه.
برای منم همینطور.
متوجهم، تو ازش خیلی خوشت میاد. این رو توی مصاحبه‌ای که با ایمیل انجام داده بود با مجله بیلبورد اعلام کرد، گفته که اصلا به ساختن آهنگ فکر نکرده و فکر میکنه که تا 2 یا 3 سال دیگه و یا چند سال دیگه وقتش میرسه که بتونه آلبوم سوم خودش رو بیرون بده. اون با آلبوم دوم خودش خیلی مطرح شده، امسال 4.8 میلیون نسخه این آلبوم فروش کرده. اسم این آلبوم 21 بوده، با استقبال منتقدین موسیقی هم روبرو شده. ولی ادل که الان خودش 23 سال است، بعد از عمل جراحی به نظر میرسه که استراحت داده به گلوش، با این حال امیدواره که بتونه در ماهای آینده بخونه.
یعنی که این بهانه است برای اینکه حالش خوب بشه یا اینکه واقعا چیزی دستش نیست که بخواد بسازه؟
اونجایی که توی مصاحبه اعلام کرده گفته که هنوز فکر نکرده به ساختن آهنگ جدیدی و ایده جدیدی هنوز به ذهنش نیومده.
از ادل چی بشنویم؟ یک کار خیلی خوب ازش پیشنهاد کن برای امروز صبح.
خیلی آهنگ خوب زیاد داره، ولی بیایم این آهنگ رو گوش بدیم که فارسیش اینه، آیا به خاطر نمیاری؟
میخوای چه پیشنهاد بکنی؟ با توجه به این که همین چند روز پیش سالمرگ یکی از بزرگان موسیقی جهان هم بود، یعنی من دارم یه جوره بهت خط میدم که از اون پیشنهاد کنی.
درسته، همون چیزی که گفتی چند روز قبل سال مرگ یکی از بزرگان موسیقی بود، جان لنون، 31 سال پیش جلوی آپارتمان خودش با شلیک گلوله درگذشت. البته همسرش توی مصاحبه دیروز اعلام کرده بود که روح جان لنون حتی توی مبارزات مدنی امروز دنیا که شاهد اون هستیم دمیده شده. بیام از جان لنون یک آهنگ رو گوش بدیم که بیشتر عاشقونه است و دو هفته بعد از مرگش منتشر شد. اسم این آهنگ هم هست مثل یک شروع دوباره.